بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 304، مورخ 16/2/88.
و على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مقدم زمان در مالیت بسیاری از افعال و منافع دخیل است. آن که چنین است، عقود و قراردادهایی که توسط مردم واقع می شود چند حالت داره. تارتن ذکر زمان لازم نیست، چون زمان در قرارداد مدت معهود و معروفی و نیاز به ذکر نداره. ولو بالفعل مستأجر عارف به اون زمان نباشی، مثلا از واعظ یک سال شش ماه پنج ماه قبل دعوت میشه که محرم برای ما موعظه کن. حالا الان بهش بگم دقیقا محرم کی شروع میشه، چند روز دیگه مونده، یا حالا از چند روز مونده، بالاخره محرم معلومه دیگه. وقتی که میاد و مشخصه محرم، یعنی دهی محرم، بیا برای موعظه مثلا. اگر اجاره برای صدق کنه که در برخی موارد صدق میکنه، بالاخره زمان معهود و معلومه، نیاز به ذکر در عقد نداره. یا فرض کنید که سابق زیاد رسم بوده، راهنما برای حج میگرفتن و قبل از اینکه این کاروانی و روحانی کاروانی و اینجوری باشه، فرد مطلعی رو میگفتن آقا ایام حج راهنمای ما باشه. خب دیگه ایام حج معلوم، حالا یا پنج روز یا شش روز قبل از حج یا هفت روز قبل از حج، زمانی که قوافل حرکت میکنن میرن، شما بیا به عنوان اجیر ما باش، به عنوان راهنمای ما مخارجتو میدیم، راهنمای حج ما باش. زمان دخیله ولی نیاز به ذکر نداره. چرا نیاز به ذکر نداره؟ چون امر معهود و معروفیست، بالاخره غرر پیش نمیاد. مشخص این زمان چه زمانیست و کیفیتش چگونه است، لذا زمان ذکرش لازم نیست. و در این موارد روشن است که مقتضای عقد فوریت نیست، یعنی لحظه ای که عقد اجرا شد از فردا طرف بشه اجیر، حق نداشته باشه برای کسی دیگه کار کنه، همچی چیزی نیست. بالاخره اون مقتضای عقد از زمان خودش که دو سه روز به حج مونده، روز اول محرم میرسه و امثال ذالک. ولی از زمان عقد بحث تعجیل نیست، بلکه در این موارد در بسیاری از اوقات مقتضای عقد و وفا به او در تأخیر است. و تارتن قرینه حالیه یا مقالیه در عدم تعجیل، مثال هایی که می زدیم، لباس پارچه رو میگذاره، میگه لباس احرام بدوز برای اینکه پرواز تاریخ فلان میخوام برم عمره مثلا. حالا یا قرینه حالیه یا قرینه مقالیه است که بالاخره این بالفعل فورنی رو نمیخواد، اینجا تابع قرینه است. و تارتن قرینه بر فوریت حقیقیه یا فوریت عرفیه، با ظهور عقد بر طبق قرینه منعقد میشه. ظهور در فوریت حقیقیه، شب میاد به کسی میاد تو درمونگام یا بیا یه مریضی داریم بیا فشار خونش رو بگیر، بیا تزریقات داریم مثلا انجام بده. خب اینجا قرینه بر فوریت حقیقیه است. طرف بگه حالا خستم بذار تا فردا صبح، حالا اینجا کار دارم بذار شیفتم تموم بشه بعدا خواهم آمد، نه، بالاخره اینجا قرینه بر فوریت حقیقیه است. تارتم قرینه بر فوریت عرفیه است. امروز بعد از ظهر بنا میاد میگه که میای برای ما کار کنیم، میخوایم سقف خونمون فلان کار انجام بدیم، مثلا باغچه خونمون فلان جوری. این بگه بله، نمیتونه دستش رو بگیره بگه همین الان بیا بریم، به آقا فردا دیگه الان مثلا. بالاخره قرینه عرفیه هر جور که بر طبق عرف هر جور بود، قرینه عرفیه گاهی قرینه میگوید که فوریت عرفیه است. اینجا نمیتونه بعد از اجاره مستأجر بگه الان بیا به بنا بریم، میگه نه باشه فردا دیگه الان که معنا نداره. و هاکذا اون آقای بنا نمیتونه بگه بسیار خوب حالا من در روز دیگه میام، حالا یه کاری دارم در روز دیگه، نه، اینجا قرینه عرفیه داریم که قرینه بر ظهور عرفی است. بالاخره ظهور عرفی نه اون تعجیل و فوریت حقیقی است و نه تعجیل و تأخیر، در فوریت عرفیه تبانش عرف دار. اما اگر عقدی منعقد شد در این عقد ذکر مدت نبود و قرینه حالیه هم از این نوع قرائنی که ذکر شد وجود نداشت، اینجا بعید نیست که بگوییم عقد انصراف دارد به اراده عمل در زمان حال، مخصوصا در اون جوامعی که تأخیر در قراردادها عرفی نباشه، بدین معنا که این قدر انضباط اجتماعی نیست که الان برای 6 ماه بعدش برنامه ریزی کنیم. لذا در این گونه عرفها بعید نیست که بگوییم اگر بین دو نفر عقد اجاره منعقد شد، این عقد انصراف دارد به تعجیل عرفی، ولعل مقصود سید صاحب عروه و جمعی از آقایان که میگویم اطلاق العقد یقتضی تعجیل، نه مقصود اطلاق اصولی است که بگوییم اطلاق مفید تعجیل است، یعنی عدم القید مفید قید است، این نیست، بلکه الظاهر مقصود آقایان هم همین انصراف است. اگر این نکته ثابت شد، حالا برمیگردیم به مسئله محل بحث. نه ببینید، حالا اون که روشنه، اون که حالا روشنه که اگر یا غالب انصراف میشید، اگر غالب انصراف نشید باید غالب بطلان عقد بشید، تو در مقدمه گفته شد دیگه. ما اینجا که میگیم قرینه این نیست، مقصودمون لولا انصراف، یعنی سایر قرائن نیست، مثل این نیست که بگه تزریق آمپول ظهور در فوریت حقیقیه دارد، بیا منزل ما مثلا چنین ظهور در فوریت عرفیه دارد، حالا اجاره میبنده برای که فلان کار رو بیا باغ من رو فلان کار انجام بده مثلا، یا در فلان یا فلان پارچه رو برای من بالاخره خیاطی کن، فرض اینه نه قرینه داریم مثل حج، امثال حج، دامادی داره، عروسی داره، عزا داره، قرینه برای هیچ کدام نیست، از این گونه قرائن نیست، امر از ظاهر خارج نیستونه که ما بخواهیم بگیم. اگه انصراف ثابت کردیم، انصراف یه امر وجدانیه، امر تتبعیه، در جوامع ما هست این مسئله وجدانه، یعنی در خصوص جوامع ما که اینقدر انضباط اجتماعی نیست که کسی از الان برای 1 سال دیگهش برنامه ریزی کنه، معمولا وقتی میره اجاره میبنده ظهور در فوریت و عرفیه داره، اگر که این فوریت و عرفیه را قبول نکرد ذکر مدت نشده، مدت دخیل در مالیت، اجاره میشه قراری باطله. اینا از مقدمه همه روشن شد. حالا اگر این انصراف عرفی ثابت شد که در جوامع ما به نظر ما ثابت، حرف سید صاحب عروه هم حمله بر همین معنا کردیم، اطلاق یقتضی تعجیل العرفی، یعنی یقتضی فعل تعجیل العرفی، معناش اینه، حالا برمیگردیم اصل مسئله، اگر اجیر عام اجاره ای رو منعقد کرد، اجاره اول بنابراین توضیحاتی که گفتیم اقتضا می کند به انصراف تعجیل عرفی رو. بنابراین اون اعمالی که منافات با تعجیل عرفی نداره که بلا شک جایز و هیچ مشکلی نداره، میگه آقا اجاره منعقد میکنم، بیای نمیدونم ایزوگام منزل ما خراب، سقف منزل چکه میکنه، بیای درست کنی. امروز ساعت 10، خب این ظهور در فوریت و عرفیه داره، یعنی از فردا صبح میام برات کار میکنم، پس بعد از ظهر عملی انجام بده، شکی نیست، مشکلی نداره، چون فوریت و عرفیه میگه اجاره زمانش از فردا صبحه. امروز هر کار دلش میخواد برای خودش للغیر هر کار انجام بده، اشکال نداره. و اما در اون مدتی که صیغه امر ظهور، ببخشید عقد ظهور عرفی داره، نسبت به اون مدت از لحظه آغاز عقد در اون مدت اجیر عام تبدیل میشه به اجیر خاص. چرا؟ چون قبلا گفته بودیم اجیر قید مدت. خب در مثال ما قید مباشرت که در قسم محل نزاع مسلم بود، ظهور عقد به انصراف در فوریت عرفیه، این انصراف مدت رو هم درست میکنه، یعنی گویا زید اجیر مباشرتا اجیر شده از صبح شنبه برای امر بنایی کنه. خب اینجا اجاره دوم طبق ضوابطی که در اجیر خاص گفتیم باید تطبیق بشه، یا اجاره دوم نفس اون عمله یا غیر اون عمله. اگه نفس اون عمل باشه چجوریه، اگه غیر اون عمل باشه چجوریه، هر باشه در بحث اجیر خاص زدیم. بنابراین الان استفاده میکنیم، نتیجه این که این نکته مرحوم سید صاحب عروه و صاحب جواهر که در اشکال شهید ثانی به عنوان قاعده کلی فرمودن اجیر عام که قید مباشرت داره و ذکر مدت نداره، مطلقا میتونه برای غیر عملی انجام بدهد، این اطلاق رو ما در بعضی از صور قبول نکردیم به خاطر اینکه این مبنای کلی که عقد مقتضی تعجیل نیست، ما این مبنا را علی الاطلاق نپذیرفتیم و توضیح دادیم اگر عقد بلا قرینه باشه انصراف عرفی در عقد اقتضای تعجیل عرفی میکنه، لذا در زمان معجل عند العرف اجیر عام تبدیل به اجیر خاص شده. حالا بفهم
مردم که در اجیر خاص که ما میدیم زمان باید مشخص باشه؟
نه
من مردم باید فوریت داشته باشه؟
نه لازم نیست فوریت داشته باشه. الان اجاره میبنده برای اول خرداد، این آقا در اول خرداد میشه اجیر خاص.
این منظور در واقع اینه که شما اگه این قید زمان رو میدید یعنی توسعه نداره؟
ببینید نه دیگه توسعه نداره، زمان محدوده دیگه. اجیر خاص آن بود که قید مباشرت و قید زمان داشته باشه. شما یک قسم اجیر عام درست کردید، قید مباشرت داره قید زمان نداره، بعدم نتیجه گرفتید این اجیر عام است، مطلقا میتونه اجاره دوم منعقد کنه. حضرت امام فرمودن سید صاحب عروه دیگران، ما آمدیم تحلیل کردیم در جواب حرف مرحوم شهید که مرحوم شهید برعکس فرمود در این قسم مطلقا حق نداره اجیر غیر بشه. ما آمدیم تفصیل دادیم گاهی قرینه بر فوریت است، خب نمیتونه اجیر کس دیگه بشه یا همون احکام اجیر خاص میشه. گاهی قرینه بر فوریت نداریم، آنجا که قرینه بر فوریت نداریم انصراف عقد اقتضا میکند که فوریت عرفیه. وقتی فوریت عرفیه شد اگر اجاره دوم با فوریت عرفیه منافات ندارد، اجاره دوم درسته، هیچ مزاحمی ندارد. اگر اجاره دوم با فوریت عرفیه منافات دارد، در حقیقت در اون زمان فوریت عرفیه اجیر عام تبدیل به اجیر خاص میشه، همه احکام اجیر خاص جاری است.
عمل مشخصه،
اینجا عمل مشخصه. آقا نه حالا شروع هم که مشخص، حالا شروع هم اگر فرض کنید آمد و ابتدا و انتهای عمل مشخص بود اما زمان مشخص نبود، یا شروع که مشخصه بالاخره این عمل در یک زمانی واقع میشه دیگه، نسبت به همون زمان بحث ماست. یعنی یک ساعت شیخنا اگه فوریت عرفیه بود مطلب تمام فوریت عرفیه، یعنی از صبح شنبه الان روز جمعه بعد از ظهر قرار داده با بنا بستید، یعنی از صبح شنبه فوریت عرفیه میگه باید بیاد برای شما کار کنه، 5 ساعت میخواد طول بکشه، 10 ساعت طول بکشه، در همون 5 ساعتی که عمل مربوطه به شماست آقای بنا نمیتونه خودش برای به دیگری اجیر دیگری باشه برای اون عمل یا برای غیر اون عمل. یعنی احکام اجیر خاص رو داره، اگه برای غیر اون عمل باشه اجاره دوم اشکال نداره، ما مبنامون این شد برای خود اون عمل باشه در تضاد میشه، اما حرفایی که گفتیم میشه اجیر خاص بلند. دقت کنیم این بحث رو ببندیم دیگه، به مناسبت این که خب در آغاز دهه فاطمیه و روز جمعه شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، این فرصت رو اختصاص بدیم یک بعد 20 دقیقه‌ای که فرصت هست در رابطه با صدیقه طاهره سلام الله علیها مطالب مهمی از زوایای مختلف میشود سیره و عمل و اخلاق و صفات کامنه در نفس صدیقه طاهره مثل عصمت و غیر اینها بحث کرد، ولی بنده اجازه میخوام در این بحث یک اشاره گذرا به چند نکته از شاهکار زندگی صدیقه طاهره که انشاد 2 خطبه مهم بعد از رحلت نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله و در اون زمان بسیار حساس تاریخی این دو خطبه مهم ایراد شده است. من نکات بسیار مختصری رو نسبت به این دو خطبه عرض کنم، باشد که انشاءالله توجه مبسوطی به این مطالب بلند داشته باشه. فی جمله نسبت به اهمیت این دو خطبه، ولو بعداً در نکته سوم من توضیح میدم محتواش اهمیت خطبه رو نشون میده، ولی در اهمیت این دو خطبه همین بس که فردی مثل مرحوم شرف الدین که گوشت و پوست و خون و استخوانش با روایات اهل بیت و تاریخ اهل بیت و عقاید اهل بیت عجین شده است، ایشون عبارتی رو میاره که اوج اهمیت این دو خطبه صدیقه طاهره ازش استفاده میشه. و خطبتاها فی ذلک ظافرتان و کان اهل البیت یلزمون اولادهم به حفظهما کما یلزمونهم به حفظ القرآن. اهل بیت اولادشون الزام میکردن که این دو خطبه رو حفظ کنن. حالا حفظ کنن یا معناش اینه که نگه دارن از دسترس تحریف جدا بشه، محفوظ بمانه برای نسلهای آینده چنانچه قرآن باید محفوظ بمانه، یا نه اهل بیت اولادشون الزام میکردن این دو خطبه رو از بر کنن، یعنی به ذهن بسپارن، به حافظه بسپارن، کما یلزمونهم به حفظ القرآن، چنانچه اهل بیت اولادشون الزام میکردن به حفظ قرآن. این تشبیه رو ببینید، جایگاه قرآن چه جایگاهیست، این باید بررسی کنیم این دو خطبه اهمیتش چقدر است که همانندی که قرآن باید محفوظ بماند این دو خطبه باید محفوظ بماند. حالا در نکته سوم، من وقتی تیترهای مطالب این دو خطبه فی الجمله اشاره بشه و اهمیت این دو خطبه پیوسته نسبت به مصادر این دو خطبه کار زیاد شده، شروحی که بر این دو خطبه نوشته شده مصادر این دو خطبه رو بیان کردن. خب بعضی از کتبی که مبسوط این دو خطبه رو نوشتن، من البدء الی الختم، ما اولین نص تاریخی تسنن ابن طیفور در بلاغات النساء متوفای 280 هجری و پس از او جوهری متوفای 323 هجری که از جوهری در کتاب الصحیفه و الفدکش نقل این دو خطبه مبسوط و مکتوب آورده شده است. کسانی که این کتاب رو دیدند و از این کتاب از کتاب از صحیفه و الفدک جوهری این دو خطبه رو مکتوب کردن، از بین علمای تسنن ابن ابی الحدید با توجه به موقعیت زمانی و مکانیش و از کنم تسلط بر کتبی که قبل از عهد مغل بوده باز یا مقارن با اون عهد کتب مختلفی که در دستش بوده، ابن ابی الحدید زین نامه 45 نهج البلاغه به عثمان ابن حنیف بعد قسمت‌های زیادی از این خطبه را می‌آورد، اینجور میگه: و جمیع ما نورد و فی هذا الفصل من کتاب ابی بکر احمد ابن عبدالعزیز الجوهری فی الصحیفه و الفدک و ابو بکر الجوهری هذا عالم محدث کثیر الادب ثقه ورع اثنا علیه المحدثون و روا عنه مصنفاته. این کلام ابن ابی الحدید. از بین علمای شیعه کسی که از صحیفه و فدک رو دیده مرحوم اربلیس در کتاب کشف القمه، باز خود کتاب کشف القمه جایگاه این کتاب، اهمیت این کتاب، شخصیت اربلی که رئیس دیوان الانشا بوده در زمان خودش و دسترسی به کتب مختلفی که داشته امروز در دست ما نیست. اربلی در کشف القمه عبارتش اینه: و حیث انتها بنا القول الهنا فلنذکر خطبه فاطمه، خطبه صدیقه طاهره رو می آوریم. فانها من محاسن الخطب و بدایعها، علیها مسحه من نور النبوه و فیها عبقه من ارج الرساله، من ارج الرساله، وقد اورده المعالق والمخالف. اینقدر این خطبه شایع بوده، وقد اورده المعالق والمخالف. بعد میگه و نقلتها من کتاب الثقیفه، تألیف ابی بکر احمد ابن عبدالعزیز الجوهری، من نسخه قدیمه مقروعه على مؤلفها المذکور، قرأت عليه في ربيع الآخر سنة 22 و 300، روا عن رجاله من عدة طرق. معلوم میشه جوهری چند سند به این خطبه داشته که ولو مرحوم اربلی سنده رو نمیاره، ولی میگه این از کتاب ابی بکر ابن احمد ابن عبدالعزیز جوهری، نسخه قدیمی که بر معلق خانده شده بود و خب می نوشتن در نسخه های قدیمی در فلان تاریخ در سال 322 هجری در ربیع الاخر این نسخه بر معلق قرائت شده، از این نسخه من خطبه رو یادداشت میکنم، روا عن رجاله من عدت طرق. خب کتب بعدی ابن اسیر، سبت ابن جوزی، محمد ابن احمد باعونی دمشقی متوفای 871 و جمعی از محققین تسنن متن این خطبه رو می آورند. در کنار اینها اونقدر این خطبه دارای فصاحت و بلاغت است، در اونج فصاحت و بلاغتی که در تاریخ صدر اسلام بی نظیر است، این خطبه با این مطالب بلیغه علمی که بعد به محتواش اشاره می کنم، در بلاغت و فصاحت این خطبه همین بس که هیچ کتاب عمیقی رو در لغت و ادب عربی از قرن دوم هجری تا امروز پیدا نمی کنید که به مناسبت به فرازهای از این خطبه اشاره نشده باشه. معلوم میشه اینقدر شایع بوده و اینقدر مهم بوده که علمای درجه یک ادب عربی به اندک مناسبتی به این خطبه اشاره میکردن. خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 175 هجری است، در کتاب العین در ذیل لغت لمه، فی الحدیث جاءت فاطمه الی فلان، اسمشو میگه، فی لمیمت من حفتها و نساء قولها. این آغاز خطبه است که وقتی فدک رسم شد، جاءت فاطمه الی فلان فی لمیمت من حفتها و نساء قولها. جمهره اللغه ابن درید ماده خلصه، و فی کلام فاطمه و بحتم به کلمت الاخلاص مع نفر البیض الخماس، اشاره به قسمتی از خطبه صدیقه طاهره. الالفاظ الکتابیه همدانی، قالت فاطمه للانصار انتم حضنه الاسلام و اعضاء المله. ازهری در تهذیب اللغه، زمخشری در الفائق فی غریب الحدیث، ابن اسیر در نهایه ماده لممه، ابن منظور در لسان العرب، هر کتابی رو در ادب عربی ببینید اونقدر این خطبه مهم و شایع بوده که برای استشهاد به معانی لغت به خطبه صدیقه طاهره استشهاد میکرد. لذا هیچ تردیدی در این که این خطبه صدیقه طاهره برای محققی که اهل توجه به مصادر باشه باقی نمیگذاره. نکته سوم دوستان، اون نکته اول رو این نگاه روشن میکنه که چرا اهل بیت کانو یلزمون اولادهم به حفظه ما کما یلزمونهم به حفظ القرآن. اونقدر این دو خطبه مطالب علمیه، تحلیلیه، فقهیه، عرفانیه، فلسفیه، دقیقی درش هست که انسان باید از ته دل و با سوز جگر آه بکشه که اگه در خانه صدیقه طاهره بسته نمیشد، اگر یه وضعی می بود اون حوادث پیش نمی آمد، حضرت یه عمر طولانی تری می داشتن، این نگاه با معارف اسلامی چه می کرد و چه گنجهایی رو برای مردم اینا بیان می کردن و مردم چی جور استفاده می کردن. شما در این خطبه نقش توحید در زندگانی انسان، ابعاد توحید، ویژگی قرآن، عمل به مقررات قرآن، علل عقب موندگی جوامع، فلسفه احکام و مقررات چنان در این خطبه بیان می شود که قبل از او و بعد از او به این جامعیت فلسفه احکام در هیچ خطبه مختصره اینجوری بیان نشده. یک تحلیل جامعه شناسانه از زندگانی مردم در زمان جاهلیت ارائه میشه که اگر انسان عادی می بود باید یک جامعه شناسی می بود که تمام قواعد جامعه شناسی را آموخته بیاد یک جامعه را تحلیل کنه، اینجوری در ده خط از جامعه جاهلیت تحلیل ارائه بده. علت بعثت پیامبر، هدف بعثت انبیا، تمام این مطالب، رعایت حقوق انسانها در روابط اقتصادی و اجتماعی، امیر مؤمنان از دیدگاه فاطمه زهرا، مفهوم و جایگاه امامت اهل بیت و فلسفه آن، آینده تاریخ مسلمانان پس از حوادث صدر اسلام، چنان در این دو خطبه زیبا ترسیم شده است که اگر شیعه همین دو خطبه رو شروع کنه توضیح دادن، مقاطعی از این دو خطبه برای پیروان مکتب خودش و آنان که میخواهن اسلام رو بشناسن، همون مقاطع اول خطبه درست برای دیگران توضیح داده بشه، و اون وقت بعد از صدیقه طاهره پیورده میشن. و جذافه نیست بگوییم اصارت القرآن این دو خطبه است. یعنی همه قرآن و همه تعلیمات مکتب نبی گرامی اسلام اصاره و خلاصه شده در این دو خطبه فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیه. بخوانید، دقت کنید تا به اوج عظمت مطالب این خطبه پی ببرید. این بحث زیادی داره، نمیخوام وارد بشم، تقاضا میکنم دوستان مطالعه کنن. حتما میشه صدها سخنرانی مبرهن و دقیق از مقاطع مختی که صدها میگم غلو نمیکنم، یعنی یک مقطع در فلسفه احکام، فلسفه جهاد، فلسفه زکات، فلسفه نماز، فلسفه حرمت شرب خمر، فلسفه واجبات که در این خطبه آمده، هر کدامش میتونه ده ها منبر و سخنرانی و مطالب علمی تحویل مردم بده. لذا روی این دو خطبه دقت کنید، حفظ این دو خطبه، از کنم تأثیر گرفتن از مطالبش، نشر مطالب این دو خطبه هم سنگ نشر مطالب قرآن. اینم بحثی که خیلی دیگه همین قدر کرد و توجه بهش خواهید داشت. نکته چهارم، شما اوج قساوت کودتاگران رو در برخورد آنان در مقابل این خطبه صدیقه طاهره میبینید. اصلا نمیدونید چه اولا این خطبه چه تأثیری داشت، چجور مردم رو تحریک کرد و آماده بودن دست به اقدام بزنن، و در مقابل چهره خشونت کودتاگران رو ببینید. من ارجاعتون میدم به یک مطلبی که این مطلب بسیار تلخ است ولی یک حقیقتی است که این حقیقت رو انسان هم باید بخوانه و در ذره ذره کلماتش عشق بریزه و هم جواب بسیاری از سوالات رو میده که چرا مردم در صدر اول سکوت کردن. نهج البلاغه ابن ابی الحدید جزء 16 صفحه 214 عکس العمل اولی رو در مقابل این خطبه حضرت صدیقه طاهره ببینید. از اون عکس العمل اولا انسان میفهمه چقدر این خطبه حساس بوده و دوم چقدر اونا برای حفظ موقعیتشون حساس بودن. یعنی کودتاگران حاضر بودن همه چیز رو فدا کنن موقعیتشون حفظ بشه مبادا متزلزل بشه. فلما سمع فلان خطبتها، اسم برده شده من اسم نمیبرم، شق علیه مقالتها، وقتی خطبه از زهرا رو شنید بهش خیلی سخت گذشت. فسعد المنبر و قال ایها الناس ما هذه الرعه الی کل قاله. پی اگر چی میگه میشنوید. آج جملاتی به اهل بیت گفته شده که من گمان نمی کنم تا امروز اهلی جرات این جسارت رو داشته است که تحلیل کنه این حرکت ها منشأش کیه، از کجا ناشی میشه. رو منبر جلو مردم انما هو فعالة شدید و زنبه مرب لکل فتنه. من عذر میخوام از تعمیر سلام الله علیه از صدیقه طاهره در ترجمه بعضی از اینها یستعینون به ضعفه و یستنصرون به نساء که امت حال نحب و اهل آلیه البخیل. میگه اینا حرفای تحرکات از ناحیه معاذ الله نما و سعال از ناحیه روباهی است که دم او گواه است. نما و فعال شهید او زنه بود که روحا جزعتن بعد ما حرمه. وقت این جمله یک مثل عربی است که جرأت ترجمه شو ندارد که امت حال نحب و اهل ها الیه البری. اینا حاضر بودن به هر زبانی هر جور شده موقعیتون از دست ندن، جرأت داشت به اینا مخالفت بکنن. کسی که دهانش رو باز میکنه نسبت به اهل بیت پیغمبر هنوز چند روز از غیبت پیغمبر نمیگذره، اینجور قضاوت میکنه، اینجور حرفایی میزنه که عرض کردم انسب نواسب تا امروز جرأت نکرده نسبت به حضرت امیر و صدیقه طاهره اینجور عرض بزنه. اون وقت ابن عبدالحدید میگه قرأت هذا الكلام على النقيب ابي يحيى جعفر ابن يحيى ابي زيد البصري وقلت له بمن يعرف. از یکی از اساتیدم پرسیدم عبارت ها رو خوندم گفتم تعریض فلان به چیست؟ فقال بل یسرح، تعریض نیست، کنایه نیست، داره تسلیم میکنه، معلومه. ابن عبدالعزیز میخواد خوب اعتراف بکشه از این آقا. قلت لو سرح لما سرح، اگه تسلیم میکرد مخاطبش دیگه که من سوال نمیکردم. فضحك الآن بعلي ابن أبي طالب صعانت شهيده ذنبه كيه علي ابن أبي طالب عليه السلام قلت هذا الكلام كله لعلي نرد علي قفته قال نعم إنه الملك يا بني بله میخواستم نگه دارم این قدرت و موقعیت و تنها کسی که قیام میکنه به چقدر قشنگ قیام میکنه و تاوانشو میده ام مسلمه از دارالنظیم ابی حاتم دمشقی رو ببینید قالت ام مسلمه حین سمعت ما جرى لفاطمه ام مسلمه وقتی فهمید در خطبهش در منبرش به حضرت زهرا چه گفته قالت ابی مثل فاطمه بنت رسول الله یقال هذا القوم مردم خط خون گرفتی با زهرا اینجور حرف میزنن و هی والله الحوراء بین الیه ربیت فی حجور الاتقیا و تناولتها عید الملائکه و نمت فی حجور الطاهرات و ربیت خیر مربا و چه قشنگ استدلال میکنه اتزعمون ان رسول الله حرم علیها میراثه و لم یعلمها چی دارید میگید؟ میدونید این حرف شما و این ادعاتون معالا به چی برمیگرده؟ یکی از این دو راه بیشتر نیست. یا میگید پیغمبر ارث باقی نگذاشته بود و به دخترش نگفت این حرف از دنیا رفت، پس پیغمبر خلاف آیه شریف رفتار کرده و انذر عشیرت کل اقربی چرا نگفت اگر اینجوری بود؟ اف انذرها و خالفت متطلبه؟ یا نمیگید پیغمبر گفت زهرا مخالفت کرده و هی خیرت النسوان و ام صادت شبان و عدیلت ابنت عمران وقت میگه زهرا رو میشناسید؟ فوالله لقد کان شفق علیها من الحر و القهر. زهرا کسی بود که پیغمبر جانش رو فدای او میکرد. فیوسدها یمینه و یلحقها شماله. مگه ندیده بودید رابطه زهرا با پیغمبر این بود وقتی میخواد بخواب دست راستش رو زیر سر زهرا قرار میداد با این دست دیگرش مثل لحافی رو بدن زهرا قرار میداد که خورشید بدن زهرا رو آسیب نزنه؟ رابطه زهرا با نبی مکرم اسلام اینجور بود. رویدن و رسول الله به مرعا من کم آرام باشید پیغمبر داره میبینه و علالله تردو واهن لکن و توفت علمو. وقتی این عالم صاحب از دارالنظیم می نویسه قال فحرمت ام سلمه عطاها فی تلک السنه. گفتن یه حرف زدیم امسال خبری نیست، آخه اقتصاد رو دست گرفتن که همه محتاج اونا باشن، باید همه بیاد اینجا از این کانال تقسیم کنیم، حتی به زوجات پیغمبر اینا رو وابسته کنیم، حتی لقمه ایشی که میخورند از اون کانال باشه. بعد اگه هم گرفتن بین عدد بود فحرمت ام سلمه عطا و حافظی رو کنستن. این هم نکته‌ای که بالاخره دقت درش بسیار لازمه و در پایان عرض میکنم محتوای این دو خطبه رو قسمت قسمت دوستان مطالعه کنید برای دیگران توضیح بدید. دریایی از علم و حکمت در این خطبه است. البته توجه دارید همیشه شیعه در راه تبلیغ مطالب حق خودش حکمت در تبلیغ رو رعایت می کرده، زمان و مکان رو رعایت می کرده، دقت داشته است که بالاخره در کجا چه بگوید و چگونه بگوید. ضمنی که از این حقایق به هیچ وجه نمی تونیم دست برداریم، اما رعایت زمان و مکان و کیفیت گفتن این حقایق گاهی در بعضی از مکانها رو منبر آدم نمیتونه خیلی حرفا رو بزنه به جهاتی، اما این باعث نمیشه که یک مبلغ شب جمعی از نخبگان شیعه رو دعوت نکنه، حقایق تشیع به اونها یاد ندهد و رسم تقیه رو هم به اونها نیاموزد. آنان که صورت مسئله رو پاک می کنن بسیار اشتباه می کنن. روش اهل بیت این است که با تمرکز بر این مسائل، اما شیوه تقیه هم به شیعه یاد می دن چگونه حقایق رو بدانید و چگونه تقیه کنید، در کجا این حقایق رو بگویید و در کجا و به چه جهت دم فرو بندید، نه این که به خاطر بعضی از مسائل صورت مسئله پاک بشه. این نه راه اهل بیت بوده، نه راه حضرت امام بوده، نه مقام معظم رهبری توصیه به این مسئله داره، نه مراجع و بزرگان شیعه. واقعیت‌های تشیع محفوظ تاکید بر اینها باید بشود، اما در تبلیغش رعایت حکمت و زمان و مکان بشه. پیشاپیش شهادت صدیقه طاهره رو خدمت آقا و مولامون حضرت حجت از جلال الله تعالی فرج و شریف تسبیح عرض میکنیم. انشاءالله سربازان مدافعی برای مکتب صدیقه طاهره باشیم. شنبه تعطیل، انشاءالله یک شنبه خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.